بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو خواهند بود. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید. بعد از این برنامه میتونید برنامه گفتگوی فرهنگی رو ساعت 20 بشنوید و همچنین ساعت 21 سرانجام برنامه گفتگوی علمی تقدیم میشه. به ساعت 19 رسیدیم، با هم بدون خط خوردگی رو میشنویم.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم عصر خوبی داشته باشین در 23 روز خرداد ماه 1402. من امیرعلی اسکری هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنید در برنامه ما باید مطرح بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. در بحث سوال پیامکی هم که میدونید هر شب داریم و میتونید که نظر خودتون رو در خصوص سوال ما برای 301035 ارسال بفرمایید. سوال برنامه امروز ما این هست: تحریم داروی ایران علیه کودکان در دوره ترامپ و بایدن چه مصداقی از حقوق بشر ادعایی غربی هاست؟ تحریم داروی ایران علیه کودکان در دوره ترامپ و بایدن چه مصداقی از حقوق بشر ادعایی غربی هاست؟ 301035 میتونید نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. چالش 20 ساله هسته‌ای و بی‌اعتمادی به وعده‌های طرف مقابل. محاکمه ترامپ در خصوص پرونده ترور سردار سلیمانی. آمریکای لاتین و دیپلماسی متوازن جمهوری اسلامی ایران. کپی بودن 40% پایان‌نامه های کارشناسی ارشد و دکترا. این موضوعات و موضوعات دیگه در برنامه امروز بدون خط خوردگی. خب امروز چند خبر هم داشتیم. به وزیر سمت رأی آورد، رأی اعتماد آورد آقای علی آبادی. خب اتفاق مهمیه و بعد از چند ماه که این وزارتخونه با سرپرست اداره می شد، آقای علی آبادی شدن وزیر صنعت معدن تجارت. البته دیروزم صحبت کردیم در برنامه‌مون که بحث لایحه وزارت بازرگانی هم همچنان در مجلس مطرحه و قرار هفته دیگه بررسی بشه و ببینیم که رأی میاره یا نه. آرزوی موفقیت داریم برای جناب آقای علی آبادی در وزارت سمس. اما بریم سراغ پرونده هفتمون که موضوع تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاریه. ایمان و امید و شناخت فرصت ها موضوع امروز برنامه ماست و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد صادقی کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر میگم خدمت شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای کوشکی، تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت ایمان و امید در چه بستری باید دنبال بشه؟
وقتی ما صحبت از ایمان و امید میکنیم و تقویتش، طبیعتاً یک پیش‌زمینه‌ای داره و اون پیش‌زمینه اینه که جامعه ما به حجم بیشتری از این دو مفهوم نیاز داره، یا اینکه این دو مفهوم در جامعه ما تضعیف شده. ایمان داشتن نه فقط ایمان به یک مفهوم قدسی یا یک امر معنوی یا به مثلا خداوند، اون به جای خودش، اما ایمان داشتن به اینکه اون خداوند به ما توانایی هایی داده و به ما قابلیت ها و ظرفیت هایی داده و بین ما و سایر انسان ها تمیز و فرقی قائل نشده، یعنی اینکه ما هم مانند انسان های موفق دیگر، جوامع موفق دیگر، اگر تلاش کنیم میتونیم به نتیجه برسیم. پس این ایمان داشتن صرف اینکه من بگم نیروی مقدسی را یا قدرت برتری به نام خداوند را باور دارم کافی نیست، اینکه او به من توانایی داده و من میتوانم با اعتماد به او، با توکل به او و با استفاده از ابزارها و امکاناتی که او به من و جامعه من داده حرکت کنم و مشکلاتم رو حل و فصل کنم و موفقیت و اهداف خودم دست پیدا کنم. و امید یعنی اینکه این روند شدنی است، این روند در واقع موانع قدرتشون از من بیشتر نیست، نیروهای مدافع در واقع موانع و نیروهای مزاحم در برابر اراده من توانمند نیستن و من توانمندتر از آنها هستم. این دو که ترکیب اونها میشه فرمول اصطلاحا موفقیت در زندگی فردی، در ساختار اجتماعی اونقدر مهمه که اگر هر انسانی یا هر جامعه‌ای این دو مفهوم رو در اختیار نداشته باشه، حتی اگر یک گام مونده باشه به رسیدن به اهداف، موفق نخواهد شد و اون پژمردگی، اون نداشتن ایمان و باور و اون ناامیدی رو حتما شکست خواهد داد. و از اون طرف در سخت‌ترین شرایط هم اگر این ایمان و امید باشه، و طبیعتاً ایمان و امیدی که سرچشمش معنویت باشه نه اطلاعات دروغ یا باورهای واهی، اون وقت نتیجه خواهد داد. ما زمانی رو باید به یاد بیاریم در سال 1359 که کشور ما در اوج آشفتگی پس از پیروزی انقلاب از سوی صدام مورد حمله قرار گرفت، و صدامی که بیش از 35 کشور دنیا او رو حمایت میکردن و یه تصمیم شوم جهانی گرفته شده بود برای
تنها جایی بود که بلوک شرق و غرب با هم هماهنگ بودن،
اصلا برای زخم زدن بر پیکر کشور ما، برای تجزیه کشور ما و نابودی نظامی که یک سال از تشکیل اون عملا میگذشت در شهریور 59. و در اون در واقع لحظاتی که واقعا تاریک بود، بخش زیادی از مردم ما آواره شده بودن و کشور ما اصلا آمادگی جنگ نداشت، امکانات جنگیدن رو نداشت، میبینیم حضرت امام به عنوان کسی که به خداوند متصل هست اون ایمان و امید رو به جامعه ما تزریق میکنه و روز نخست جنگ که همگی دچار سردرگمی و گیجی و حیرت و در واقع حتی تأسف شده بودن، ایشون میان و در اوج سادگی این تعبیر رو مطرح میکنن که دزدی آمده و سنگی انداخته و رفته و ما این دزد رو به یاری خدا مجازات خواهیم کرد. این معنی که امام الهام بخش و امید و ایمان میشن برای جامعه ما، نتیجهش این میشه که ما رژیم صدام رو از رسیدن به اهدافش مایوس کردیم و تونستیم در طول 8 سال دفاع مقدس از ایمانمون، از داشتههامون، از نوامیس و کشورمون دفاع کنیم و سربلند باشیم. و نکته اینجاست که در همون زمان که ظاهرا همه چیز به ضرر ما بود، یه تعبیری حضرت امام داشتن، اونم تعبیر خیلی الهام بخشیه که ایشون فرمودن خطاب به جوانان که اگر خدا را بشناسید، به او ایمان داشته باشید، خودتان را بشناسید، به توانایی های خودتان ایمان داشته باشید، قادر به انجام هر کاری هستید، هر کاری. و امروز وقتی ما میبینیم که جوانانی که این در واقع روش ایمان و امید رو پیشه خودشون کردن، ناممکنها رو ممکن کردن. اینکه ما الان با افتخار پیشرفته ترین لوازم پزشکی رو به جهان صادر میکنیم، اینکه ما در کشورهای مختلف پالایشگاه میسازن مهندسان ما و از این طریق خدمات فنی مهندسی صادر میکنن و درآمد ارزی دارن، اینکه کشور ما که روزی صرفا با پسته و خاویار و فرش شناخته میشد، امروز فنی ترین و پیچیده ترین امکانات صنعتی رو و کالاهای صنعتی رو صادر میکنه، این محصول اون ایمان و امیده. و اگر این ایمان و امید فراگیر بشه و از بین اون نخبگان مبتکر و مخترع گسترش پیدا کنه به فرد فرد ملت ما، به اکثریت و اغلب ملت ما، اون وقت دیگه هیچ ناممکنی در برابر ما معنی نخواهد داشت و هر آنچه که در با اهداف مقدس و اهداف مسبوق و مشروع داریم انشاءالله به اونها خواهیم رسید.
ممنونم آقای دکتر کوشکی. اگر موافق باشین یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما.
حقیقت دیگه نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون. تا حالا در این سالهای متمادی، حالا اونایی که از شما سابقه بیشتری تو این هسته ای دارید توجه دارید که به چه چیزایی من اشاره میکنم. وعده های زیادی در بخشهای مختلف، چه دولت هایی که طرف مذاکره ما بودن، چه خود آژانس، وعده های دادن و وعده ها عمل نکردن بارها. وعده های غیر قابل تحقق، بی‌اعتمادی. پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا، به حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد. اینا دستاوردهای مهمی است، اینا رو مهم بدونید. ما خیلی جاها ضربه خوردیم بر خاطر همین اعتمادهای بیجا. اینی که یک ملت، مسئولین یک کشور بدانن، بفهمن که کجا باید اعتماد کنن، کجا نباید اعتماد کنن، این خیلی مهمه. اینو ما فهمیدیم، ما تو این 20 سال فهمیدیم که چه کسایی قابل اعتمادن، چه کسایی قابل اعتماد نیست.
بله، صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدیم با هم. آقای دکتر کوشکی، این موضوع اعتماد به قول معروف یه پاشنه آشیل ما هم هست. مثلا غربی ها میان یه صحبتی میکنن، یه وعده‌ای میدن، یه حرفی میزنن، برخی از رسانه ها سلیم منعکس میکنن و این ورم میگن که آقا ببینین اونا دارن حسن نیت نشون میدن، دارن شما نمیرید، شما نمیخواین کار بکنین و اینا، و حجمه ها به قول معروف دیگه شروع میشه دیگه، مخصوصا ما تو این شبکه‌های اجتماعی. این رو چیکار باید بکنیم؟ بالاخره رهبری هم اشاره کردن وعده میدن، اما خب دروغه. بالاخره اونا کشورهایی هستن که سالها سابقه سیاست ورزی در عرصه بین الملل دارن و میدونن باید چجوری با ملت ها تا بکنن.
ببینید، در عرصه روابط بین الملل اعتماد به اندازه توانمندی های واقعی هر کشور معنی داره. این اگر من 10 واحد توانایی واقعی و قدرت دارم در عرصه بین الملل، به همون اندازه میتونم به دولت های دیگه اعتماد کنم. ببینید، نظام بین الملل در این اصل استواره که هر کشوری به دنبال منافع و امنیت خودش و اینکه بتونه از صحنه جهانی منافع رو به سمت مردم خودش و کشور خودش جلب کنه. پس اگر یه معاهده منعقد میشه بین 2 یا چند کشور، هر کدوم از طرفین به اندازه‌ای که قدرت دارند از اون معاهده منتفع میشن و بهره میبرن. اگر ما با یه قدرتی که به هر حال برتر از خودمون باشه وارد یک معاهده بشیم، به میزان نیازی که هر کدام داریم و به میزان قدرتی که داریم میتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. اگه من در برابر طرف مقابل ضعیف‌تر باشم، دلیلی برای اعتماد وجود نداره، چون او من اخرام فشاری علیه طرف مقابل ندارم که او رو مجبور کنم به تعهداتش عمل بکنه. اگر شما نتونید طرف مقابل رو مجبور به اجرای تعهداتش بکنید، عملا چیزی به نام اعتماد وجود نداره. اینه که مثلا در روابط دوستانه اجتماعی من میگم که قول شما برام سنده، و ممکنه واقعا شما هم چنین باشید، یا هر کسی به طرف دیگرش بگه من به تو اعتماد میکنم، حالا یا اعتمادش نتیجه میده یا نه. ولی در صحنه بین الملل این که قول کسی تضمینه، یا اونجوری که یه روزنامه زده بود امضای کری تضمینه، نه خیر، امضای نکری و نه هیچ وزیر خارجه دیگر آمریکا یا قدرت دیگری تضمین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون کشور منافعش رو به امضای وزیر خارجه‌اش تضمین میده. در صحنه روابط بین‌الملل شرافت به این نیست که به عمل ببری بکنی و مثلا مثل اخلاق شخصی وفای وعده بکنی. شرافت اینه که بتونی منافع بیشتری و نصیب کشور خودت بکنی، حتی با دروغ، حتی با فریب، حتی با خرده، و این چیز رایجی است و شماتت هم نمیشه. اما اگر یه کشوری مثلا ما این قدرت رو داشته باشیم که طرف مقابل رو مجبور کنیم به اجرای تعهداتش، اون وقت در چنین حالتی میشود به طرف مقابل اعتماد کرد، نه اینکه او وفای به عهد دارد، ما میتوانیم او رو.
همین رو خواستم بدونم آقای دکتر کوشکی، این مقوله قدرتمند شدن، همین اینو یه خورده بر ما توضیح بدیم و بس بدیم، اصلا این مقوله قدرتمند شدن چقدر تأثیر داره رو بحث اجرای اون خواسته های شما در عرصه بین الملل؟
یه تعبیری رو ناپلئون به عنوان یکی از بنیانگذاران سیاست مدرن اروپایی مطرح کرده، میگه برد دیپلماسی من بنازه برد توپخانه منه. یعنی مادامی گفتگوی من با دشمن یا رقیبم نتیجه بخش خواهد بود که او بداند توپخانه من تضمین جمله منه. یعنی اگر طرف مقابل نخواهد به تعهداتش عمل کنه، من قدرت اون رو دارم که با توپخانه پاسخ بیوفایی او رو و خیانت او رو به توافق بدم. حالا توپخانه کنایه از اقتداریه کشور. این اقتدار میتونه هم نظامی باشه، هم رسانه‌ای باشه، هم اقتدار صنعتی و اقتصادی و امنیتی، و همه اینها نشانه های اقتدار. منظور از اقتدار فقط بعد نظامی اون نیست. ببینید شرایط امروز رو نگاه کنیم با شرایط مثلا سال 95 و 96 که رئیس جمهور وقت و وزیر خارجه وقت نمایان روحانی و ظریف ابراز کردن که ما همه حسن نیتمون رو به آمریکایی ها نشون دادیم، اما اونها به تعهداتشون عمل نکردن. اما امروز رو ما نگاه میکنیم، ما امروز غنی‌سازی 60% رو داریم. ما امروز همچنان که اروپایی ها ادعا میکنند تجهیزات در واقع پرنده های ما و تجهیزات ما اروپایی ها رو به وحشت انداخته، و حتی چین وارد خرید 15,000 پهباد ایرانی شده، از همان نمونه‌ای که در واقع مشهور شده در اوکراین پرواز میکنه. خب این حالت اینه که در واقع ما تونستیم بدون اعتنا به تحریم های آمریکا هفته پیش محموله نفتیمون رو زیر 1,000,000 بشکه رو در واقع به آلمان فروختیم. یعنی آلمان هم به این نتیجه رسید، شرکت‌های آلمانی که با ما وارد معامله و کار بشن و به نوعی تحریم‌های آمریکا رو پشت سر بگذارن. این اقتداری که امروز ما داریم، این اقتدار محصولش این میشه که ما میتونیم، شرکت آلمانی ترجیح میده بیاد از ما نفت خریداری بکنه، ما طلبهامون رو مثلا از طرف عراقی بگیریم، طرفهای مختلفی رو که هر کدوم بخشی از پولهای ما رو بلوکه کرده بودن پای میز مذاکره بکشونیم.
بله.
و حتی آژانس رو وادار کنیم که برای اولین بار به جای اینکه اسرار ما رو به دست اسرائیلی ها بده و عملا به عنوان خبرچین و جاسوس رژیم صهیونیستی عمل کنه،
بله،
بیاد و بدون محکومیت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام پرونده ایران مرور بشه و ما اخطاری نگیریم.
درسته.
این در واقع
خیلی ممنون،
ماشی از اقتدار هر کشور بود.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی. متشکرم. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر صادق کوشکی در خصوص بحث ایمان، امید و شناخت فرصت ها. 19 دقیقه است، همچنان با شما هستیم. 30,000 10,35 سامان پیامکی برنامه بدون خط خوردگی، و در سوال پیامکی ما هم شرکت کنین و جواب بدین. تحریم داروی ایران علیه کودکان در دوره ترامپ و بایدن چه مصداقی از حقوق بشر ادعای غربی هاست؟ 30,000 10,35. خب آقای علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه هم به امارات سفر کرده و در ابوظبی با همتایان آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ملاقات کرده و گفته که در مورد طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل با هم گفتگو کردیم. آقای مادرو هم رئیس جمهور ونزوئلا، خب که در بخش بعدیم حالا بهش میپردازیم، مذاکراتی داشته با هیئت ایرانی و گفته که زمانی که به زیرساخت‌های ونزوئلا از طرف آمریکا حمله سایبری شد، ژنرال سلیمانی به کمک ما آمد. خب بریم سراغ یک بحث جذاب، نه تنها جالب نیست اما جذابه. کپی بودن 40% پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا. مرکز پژوهش مجلس این گزارش رو داشته و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد رضا احمدی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای دکتر احمدی سلام، وقت بخیر.
سلام برادر عسکری، حالتون چطوره؟ خدا قوت.
سلام
شما. سلام عرض ارادت دارم هم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوب و دوست داشتنی در خدمت شما هستم.
آقای 40% چقدر واقعیه؟
مرکز پژوهش‌های تحقیقاتی که انجام داد اعلام کرد، اگرچه خب این باید بررسی بشه از طرف کمیسیون که واقعا این 40% اگه بخواد باشه فاجعه است واقعا. حالا ادامه این صحبت هم انشاءالله در خدمت هستم.
چرا فاجعه است به نظر شما؟
یا کنید ما هم ما قانون داریم، هم ملی هم بین المللی، پلجرزم میگم بهشون، که اصلا کپی پایان نامه ها چه در ارشد چه در ازم بزرگ شما دکترا و حتی در مقالات که چاپ میشه اصلا پلجرزم، یعنی همین کپی برداری، این تخلفه. به نظر من چند تا راکار وجود داره. حالا ما در کمیسیون رو موضوعات مختلف با وزیر صحبت کردیم، داریم این سی موضوعات تجربی میکنیم که انشاءالله بعدا نتیجه رو اعلام میکنیم. چندین، اولا که این پایان نامه ها حتما منتج به یک کار عملیاتی و بهره‌وری باید باشه، بهره‌وری داشته باشه در جامعه، چون نمیشه یا اصلا شاید در این سمت سو در سنوات گذشته حرکت نمی کردیم فقط برای خالی نبودن عریضه یا بیان پایان نامه ای رو ارائه بدن این کار اتفاق می افته. اگرچه در بسیاری از کشورها یک جرم بسیار سنگینی تلقی میشه و یک تنبیه بسیار سنگینی در کشورهای مختلف اتفاق افتاد. بعضی از مواقع شنوندگان عزیز ما مستحضرند در خصوص بعضی از مدارک که حتی تحصیلی که میان مثلا علامت سوال میذارن، برای همینه میگن مثلا پایان نامه ایشون اومدن کپی پیست کردن. این چند تا راکار وجود داره که ما باید جلوش بمونیم. یکی خود اساتید استاد راهنما که استاد راهنما میشن یا استاد مشاور میشن، باید حتما اینو هر کدوم از مثلا فصلهایی رو که دارن یادداشت میکنن مینویسن بررسی میکنن، خود استاد اولین گذرگاهی است که باید اینو حسابی بررسی بکنن. دوم، خود دانشجوهایی که دارن می نویسن باید بدانن که اگر این ازم بزرگ پلیجریزم یا همان کپی می کنن در آینده ثابت بشه، نه تنها تنبیه میشن اینا، بلکه مدرکشون کلن ابطال میشه. این اگر این آیه آیین نامه است، یه دستورالعمله، چون قانون وجود داره.
پس شما بگم بیشتر فکر میکنم حالا بحثمون اینه که چیزی که شما میفرمایین اساتید نقش مهم میدارن که باید وقت بذارن
بله
یعنی مطالعه بله. بکنن، برن پیگیری باشن و البته خب موضوعات هم مهمه دیگه، یعنی موضوعاتی باید انتخاب بشه و موضوعاتی باشه که به کارم بیاد دیگه. حالا ما این همه پایان‌نامه هم داریم، بعد به قول معروف به یک کاری کشور بیاد، یه دردی، یه مشکلی، یه راه حلی باشه برای معضلات کشور. خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی، زنده باشی.
همه همت باید بکنیم این بحث آموزش به معنی آموزش واقعی نتیجه مطلوب برای جامعه انشاءالله داشته باشه.
خیلی متشکرم وقتی که در اختیار دادیم. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا احمدی، عضو هیئت رئیسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خصوص کپی بودن 40% پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و ۳۰۱۰۳۵. سوال پیامکی ما اینه: تحریم داروی ایران علیه کودکان در دوره ترامپ و بایدن چه مصداقی از حقوق بشر ادعای غربی هاست؟ این که شنوندن ها پیامک زده که نشان دهنده همین حقوق بشر غربی هاست، یعنی میگن که حقوق بشر غربی ها همینی که دارین میبینین. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، محاکمه ترامپ در خصوص پرونده ترور سردار سلیمانی. آقای کدخدایی مشاور وزیر خارجه و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور شهید سلیمانی از پیگیری برای به دادگاه کشاندن رئیس جمهور سابق آمریکا خبر داد و میخوام گفته کنم با جناب دکتر کارن روحانی، استاد حقوق بین الملل. آقای دکتر روحانی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، عرض شما بخیر، سلام به شما و بینندگان عزیز شما.
زنده باشه. آی دکتر، به لحاظ حال حقوق بین الملل این امکان وجود داره که ما اصلا ترامپ رو به دادگاه بکشونیم؟
ببینید، بر اساس قانون مجازات اسلامی خودمون و آن چیزی که ما تحت عنوان حقوق کیفری بین المللی میشناسیم و خصوصا ماده 5 قانون مجازات اسلامیمون که به هر حال به صراحت اعلام میکنه هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو به خاک ایران مرتکب یک از جرایم زیر یا در مقرر در قوانین خاص گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی را محاکمه مجازات شود، بنابراین بر این اساس ما در داخل کشور میتونیم هر کسی را که مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در ماده 5 شده رو تحت تعقیب قرار بدیم و این امکان برای محاکم ایران وجود داره.
درسته. و فکر میکنین که الان پیگیری حقوق این پرونده به چه صورته، چطور شده؟
ببینید، در هر حال در هر پرونده ای، هر پرونده کیفری طبعا باید ابتدا موضوع در دادسرا مطرح بشه، بعد از صدور قرار کیفرخواست موضوع بیاد و در دادگاه و تحت رسیدگی قرار بگیره، یعنی این همه پرونده های کیفری که در محاکم هست. ببینید، شما کسانی که مرتکب جرائم میشن، اگر جرائم جدنوی جرائم بین المللی باشد طبعا خب هم محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی دارن، هم محاکم بین المللی، اون هم در شرایطی که به هر حال تمام شرایط صلاحیتی فراهم باشه، یعنی اون مثلا اگر کسی بخواد تحت تعقیب در دیوان بین المللی کیفری قرار بگیره طبعا بایستی هم یا مرتکب بوده تا به یکی از کشورهای عضو باشه یا محل جرم ارتکابی در یکی از کشورهای عضو باشه. بنابراین خوب به همین که جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه روم فقط تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، اما این نافی صلاحیت در واقع سرزمینی و داخلی کشورها نیست و به هر حال کشورها، هر یک از کشورها بر اساس قوانین داخلی خودشون میتونند کسانی را که مرتکب جرائمی شدن که در قانون برای اونها جرم انگاری شده تحت تعقیب قرار بدن. بنابراین ماده 5 این اجازه رو میده به کشور ما، به محاکم داخل کشور ما که به این موضوع رسیدگی کنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی.
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر کارن روحانی، استاد حقوق بین الملل، در خصوص محاکمه ترامپ در خصوص پرونده ترور سردار سلیمانی. ۳۰۰۰۰۰ 3035 سامان پیامکی ماست. تحریم داروی ایران علیه کودکان در دوره ترامپ و بایدن چه مستاقی از حقوق بشر ادعای غربی هاست؟ یکی از عزیزان 0912-823-12 گفتن که جنایت علیه بشر